بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن بهلول آن درویش را. این داستان در رابطه با تسلیم و تفویض امور به ذات الله تعالی است. قسمتی از این داستان را در جلسه گذشته خدمت عزیزان و سروران خوندیم. داستان از این قرار بود که بهلول علیه الرحمه از یک درویشی سوال کرد که حالت چطوره؟ یکم از حال خودت برای من بگو. ایشون در جواب گفت که گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. گفت کسی که کاروبار جهان کلن بر وفق مراد او هست و همه چیز مطابق میل و مراد او داره پیش میره، حالش چطوره؟ من این طوریم. عرض کردم که این در اصطلاح علمای اخلاق و در تزکیه و خودسازی اصطلاحی هست به نام رضا یا تسلیم، تفویض و اینکه انسان همه امور خودش رو به الله تعالی بسپاره و بدونه که اون برای من بهترین انتخابها رو میکنه و هر اون چیزی که برای من خیر مطلق هست او برای من انتخاب میکنه. لذا تو تمام شؤون زندگی خودش بر او اعتماد میکنه، بر او توکل میکنه و همین کلید همه شادمانی ها و کلید همه خوشحالی های دنیا است. و ناخوشی ها و اون ناگواری هایی که عمدتاً در زندگی ما وجود داره در اثر اینه که ما خودمون برای آینده خودمون، برای فرداهای خودمون یه سری چیزها رو تعیین میکنیم، خودمون برای خودمون نسخه میپیچیم و میگیم اگر قرار ما سعادتمند بشیم، اگر قرار ما کامیاب بشیم، باید به این و این و این و این برسم، باید در فرداهای نچندان دور به چی و چی و چه دست پیدا بکنم. و مسلمه که امور کائنات اونطوری که ما میخوایم همیشه نمیچرخه و قرار نیست هر اون چیزی که ما خواستیم لزوماً اتفاق بیفته، بلکه تمام تغییر و تحولات در دنیا با اراده و مشیت الله تعالی رقم میخوره. حالا یه وقتایی در زندگی که ما با یه چیزی که برای فردای خودمون تعیین کردیم مخالف اون روبرو میشیم، اینا باعث میشه که زندگی برای ما تلخ بشه، تیره و تار بشه. چرا من اینو میخواستم نشد؟ چرا من اینطوری دوست داشتم بشه نشد؟ چرا من اینو موفقیت میفهمیدم به این موفقیت دست پیدا نکردم؟ اینا اسباب پریشانی و ناراحتی انسان میشه. اما وقتی که من همه امور رو به الله تعالی میسپارم، در کنار تدبیر، در کنار تلاش، در کنار دعا، بقیه همه امور رو به الله میسپارم و وقتی که من به این اعتماد به ذات الله میرسم که بهترین انتخابها رو او برای من میکنه و هر اون چیزی که او مقدر کنه بهترینه و او حکیمه و فعل الحکیم لا یخلو من الحکمه، هیچ فعل حکیم خالی از حکمت نیست، و اون چیزی که الله برای من رقم زده، اگه چه که ظاهر قضیه اینه که تلخی جلوه میکنه، ناگواری جلوه میکنه، اما چون او رقم زده او بهترینه. لذا این انسان دیگه اصلا چیزی برای پریشانی نداره، چیزی برای ناراحتی نداره. اینم اشاره به همین کرد، گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. حالا این رو یک خورده توضیح داد، گفت همه اتفاقاتی که در دنیا میفته، همه فراز و نشیب ها، همه عزت ها و ذلت ها، شادی ها و غم ها، همه به فرمان الله تعالی رقم میخوره و وقتی من به او اعتماد دارم دیگه دلیلی برای پریشانی، دلیلی برای ناراحتی وجود نداره. جز به فرمان قدیم نافذش شر نتوان کرد و جلدی نیست خش. این مسئله رو کامل من نمیتونم شرح بدم که ذره ذره این کائنات در مقابل فرمان نافذ و ازلی الله تعالی اینا تسلیم هستن و بدون اراده الله تعالی هیچ اتفاقی ولو کوچک در این کائنات نمیفته. کش مرد برگ درختان را تمام بی نهایت کی شود در نطق رام؟ کی میتونه تمام برگ های درختان عالم را یکی یکی بشماره؟ مسلمن کس نمیتونه این کار رو بکنه. و این هستی بی نهایت رو چطور انسان میتونه در قالب کلمات و جملات محدود بکنه و اون رو بیان بکنه؟ این قدر بشنو که چون کلیه کار می نگردد جز به امر کردگار، همینقدر بفهم که همه کارها جز به فرمان الله تعالی در این کائنات اتفاق نمیفته. الا له الخلق والامر، خلقت مزوعه، هر چه که در این کائنات خلق شده اون خالق اونها رو به صحنه هستی آورده، والامر و حکومت مزعونه، حاکم اونه و هر چه او اراده بکنه در این کائنات اتفاق میفته. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. وقتی که قضای الهی مورد رضایت بنده شد، هر حکمی که الله تعالی بده اون بنده در مقابل اون گردن می نهد و تسلیم میشه. وقتی بنده میفهمه که همه چیز با امر و اراده الله تعالی داره رقم میخوره، هر چه که از جانب الله تعالی میاد او در مقابل او تسلیمه و در حقیقت میدونه اون عین حکمت هست. نه تکلف، نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. این بنده ای که راضی به قضای الله تعالی است، در اون طاعت و بندگیش نه رنج میکشه نه دنبال مزد و پاداشه، بلکه طبیعت ثانویش این شده، فطرتش این شده، طوری پاک و خالص شده که هر حکم و قضای الهی رو بدون هیچ گونه عوضی و غرضی اونا رو دوست داره. یعنی رسیده به این، به این حال رسیده، به این وجدان، زندگی خود نخواهد بهر خط، نه پی ذوق حیات مستلذ. اون بنده خالص حیات و زندگی خودش رو هم برای خودش نمیخواد. یعنی اگر میخواد زنده باشه، از این زندگی میخواد که اطاعت امر الله تعالی رو بکنه. زندگی رو هم برای او میخواد، زندگی رو هم برای لذت جویی نمیخواد، زندگی رو هم برای نفس پروری نمیخواد، لذت جویی نمیخواد. اصلا نگاهش به دنیا متفاوته. اون دنیا رو برای تکمیل لذتهاش نمیخواد، اون دنیا رو برای تکمیل اوامر الله تعالی میخواد. اون میفهمه جای تکمیل لذتها جنته، نه این دنیا. وقتی که ما نگاهمون به دنیا این میشه که دنیا رو برای لذت جویی میخوای، اینو به عنوان یه هدف، این رو به عنوان یک در حقیقت آرمان بهش نگاه میکنی که من دنیا باید لذتامو تکمیل کنم، این نگاه غلط باعث میشه که خیلی وقتها لذت ما تو خیلی چیزا تکمیل نشه. وقتی تکمیل نشد احساس بدبختی میکنیم، احساس سرخوردگی میکنیم، احساس شکست میکنیم. چرا؟ چون لذتم در فلان جا، در فلان چیز، در فلان موقعیت تکمیل نشد. اما یه بنده ای که دنیا رو برای لذت نمیخواد، آقا من در دنیا هبوط کردم، من در دنیا فرود آمدم برای اینکه خلیفت الله فی الارض باشم، نمایندگی از صفات الله تعالی بکنم، نیامدم بت هوا و هوس رو پرستش کنم، بت خودخواهی و خودپسندی رو پرستش بکنم، من آمدم الله رو بندگی بکنم، نیامدم دنیامو بهش کنم و لذتامو تو دنیا تکمیل کنم. دنیا برای رشته، دنیا برای تعالی و ترقیه، دنیا دارالابتلاست، محل آزمایشه. اونجایی که برای لذته اونجا جنته. لذا وقتی با این دید به دنیا نگاه میکنه، هر چیز دنیا برای او مایه خوشحالیه. همونطوری که یه فردی وقتی که عرض کردیم وارد یک باشگاهی میشه، باشگاه رو برای لذت جویی نمیخواد، باشگاه رو برای رشد و پهلوانی میخواد. حالا هر چی تو این باشگاه به وجود میاد ازش لذت میبره، بوکسش هم لذت داره، تمرین سختش هم لذت داره، موانعی که استاد سر راهش ایجاد میکنه هم براش لذت بخش و زیباست. کبودی هایی که بر بدنش میفته گاهن، دردی که گاهی وقتا به عضلاتش در اثر فشاری که به اون آورده ایجاد میشه، از همه اینا لذت میبره. چرا؟ چون میفهمه نگاهش به باشگاه نگاه مثبتیه، باشگاه رو برای لذت نمیخواد. حالا یک نفر با یه نگاه غلط وارد باشگاه بشه، بگه من میخوام برم باشگاه کیف کنم، لذت ببرم، حالا همه چیز این باشگاه براش زجرآوره، تلخه. چی شد آقا باشگاه چطوری بودی؟ چی بابا، نه یه لقمه غذا به ما دادن، نه گذاشته ما نیم ساعت استراحت کنیم کیف کنیم، نه اونجا برای ما اسباب امکانات رفاهی فراهم کردن، بدو عرق بریز و عرق بریز و چوب زدن سر کله ما، بعدن گفتن خداحافظ برو دنبال کاره. ببین مشکل از باشگاه نیست، مشکل از این آقاست که نگاهی که به باشگاه داره غلطه. باشگاه جای لذت جویی نیست، جای قهرمان شدن، جای رشته. آدرس غلط بهت دادن، اینجا جای این کارا نیست. اگر من نگاهم به دنیا این باشه که من در دنیا موقتا آمدم، چند سبایی در این سرای دنیا هستم و اینجا محل ابتلا و محل آزمایشه، اینجا محل رشده، اینجا جاییه که من بعد از خودم یه انسان کامل بسازم، حالا هر چی که در این دنیا براش پیش میاد اگر موافق طبعش شکر میکنه با شکر خدا رو به دست میاره، اگر موافق طبعش نیست صبر میکنه و با صبر خدا رو به دست میاره. در هر حالت مؤمن برای او خیر دنیا، چون حالات موافق طبعش باشه چه موافق طبعش نباش، چون اصلا نگاهش به دنیا نگاه مثبتیه. بنابراین زندگی خود نخواهد بهره خد، او زندگی رو برای خودش نمیخواد، برای خودخواهی های خودش، برای نفس پروری های خودش، برای شهوت رانی های خودش، دنیا رو برای اینا نمیخواد. اگر زندگی میخواد هم برای دوست میخواد، یعنی زندگی رو برای الله میخواد. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، موت و حیات من برای الله، نه پی ذوق حیات مستلذ، نه برای چشیدن لذت های مادی و نه برای لذت جویی، دنیا رو برای اینا نمیخواد. هر کجا امر قدم را مسلکی است، زندگی و مردگی پیشش یکی است، هر کجا که حکم ازلی پروردگار راهی رو معلوم کنه، معین بکنه براش، اون بنده راه روی همون راهه. مهم براش همینه که تو راه حق باشه، تو مسیر درست باشه. حالا تو این مسیر چیزای موافق طبع هست شکر میکنه، چیزای موافق طبع نیست صبر میکنه. نه اونا براش هدفه، نه اینا براش هدفه، نه اونا باعث ایستایی و رکود و درجات زدنش میشه نه اینا، مهم براش اینه که تو این راه باشه، تو راهی باشه که به خدا ختم بشه. خوشا راهی که پایانش تو باشی، اون فقط دنبال اینه که یه راهی که به خدا ختم میشه تو اون راه باش. این میگه هر کجا امر قدم را مسلکی، زندگی و مردگی پیشش یکیست، زندگی و مرگ براش یکیه. گر بکشی فدای تو، گر نکشی عطای تو، دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو. ابراهیم رو وقتی میخواستن داخل منجنیق کردن تو آتش بندازنش، اون با زبان حال داشت اینو میگفت، آقا اگر رضایت الله تو شهادت منه، رضایت الله با مرگ به دست میاد، من مرگ هدف منه، الله راضی بشه. اگر الله تعالی هم میخواد منو تو این آتش نمرودی نسوزونه، میخواد نصرت بکنه، باز هم عطای اوه و من در مقابل خواست و مشیت الله تعالی تسلیمم، هرچه او بخواد. بهر یزدان میزید نه بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه از خوف و رنج. این بنده خالص الله تعالی اگر زندگی میکنه برای الله زندگی میکنه، نه برای گنج. یعنی هدفش از دنیا به دست آوردن گنجها و ثروتهای کلان و نمیدونم به دست آوردن ثروت و قدرت های کلان نیست. اگر اینا را میخواد برای الله میخواد. عرض کردیم خدمت عزیزان جلسات گذشته، یه فردی آوازه یک بزرگی رو شنیده بود، عارف دوست خدا زاهده، رفت اونو ببینه. اونجا که رفتید کلی مال ثروت دارایی داره این بزرگ، تعجب که این چطور بزرگ یکی همه ثروت داره. بعد اونجا که رسید بهش گفت نه مردستان که دنیا دوست دارد. اون بزرگم فوری در جوابش گفت اگر دارد برای دوست دارد. بله مرد نیست کسی که دنیا رو دوست داره، اون مرد خدا نیست، اون جزء رجال الله نیست کسی که دنیا رو دوست داره. بله این درسته، اما اگر دنیا رو دوست داره برای دوست دوست داره، یعنی مال رو وسیله‌ای بکنه برای چه؟ برای رضایت الله. مال بوتی نشده که او رو از پرستش خدا منع کنه، نمازاش قضا بشه، حقوق واجبه مالش زکات و عشرش رو نده. مال باعث نشده، حب مال باعث نشده که حب اوامر الله تعالی، محبت اوامر الله تعالی دلش بره. اگر لازم شد کل دنیاش هم هزینه میکنه یه جاهایی تا الله رو راضی کنه. مالش وسیله دعوت الله شده، مالش وسیله نصرت دین شده، مالش وسیله برای زمین سازی خدمت دین برای دعوتگران و علما شده. خب این مال چه اشکال داره اگه دست این آقا باشه؟ این مال دارد اما حب مال نداره. اگر مال داره برای الله داره، این اصلا دنیاداری نیست. بنابراین میگه بحر یزدان میزید نه بحر گنج، اون برای خدا زندگی میکنه نه برای این گنج های مادی. بحر یزدان میمارد نه از خوف و رنج، اگر یه روزی نیاز به جان دادن هم باشه برای خدا جان میده و بر اثر ترس ها و رنج های دیگر تن به ذلت نمیده و هر نوع زندگی رو نمیخواد. هست ایمانش برای خواست او نه برای جنت و اشجار و جو. حتی اگر ایمان داره، ایمان رو هم برای رضایت الله میخواد، چون میفهمه تو ایمان رضایت اللهه، تو ایمان لقاء و دیدار اللهه. بنابراین ایمان رو هم مثل یک تاجر برای تجارت نمیخواد. عارف عشق مشتری بهشت نیست. حتی اگر بهشت رو هم دوست داره و برای بهشت دعا میکنه، نه برای این که خود بهشت رو با لذتاش دوست داره، نه، چون بهشت محل دیدار اللهه، چون بهشت محل میزبانی اللهه، سفره‌دار جنت اللهه، میزبان جنت اللهه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله تعالی در یک روایتی آمده که با دست بلا کیفش اهل جنت رو از اون نوشیدنی های جنت می نوشاند. این جنت رو برای این دوست داره، چون تو جنت رضایت اللهه، لقای اللهه، دیدار اللهه، میزبانی مثل الله، نزلا من غفور رحیم. اونجا سفره‌دار این جنت اللهه، اون برای این جنت رو دوست داره. برای همینه که نبی ما دعا میکرد اللهم انی اسألوک رضاک والجنه، خدایا من از تو رضای تو و جنت تو رو میخوام. یعنی جنت خالی رو نمیخوام، جنتم اگر میخوام به خاطر میخوام تو جنت رضای توه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی شعر قشنگی داره، میگه ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید چون عمرم گذشتن در خیال تو. تو جنت را به نیکان ده، من بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو. خدایا چشمی که لیاقت دیدار تو رو داشته باشه من ندارم، اما ناامیدم نیستم، چون یه عمر با شوق دیدار و لقاء تو زندگی کردم. خدایا من نمیگم جنت به من بده، جنت رو به نیکان بده، منو یه مأموری از خودت تو جهنم کن. یه وقتی از طرف تو زندانه، زندانبانه، مأمور زندانه، زندانی نیست. بودنش تو زندان برای شکنجه و عذاب نیست. خب مأمور اونجا شده. خدایا من اگه لیاقت جنتت رو هم ندارم، منو به عنوان مأمور خودت به جهنم بفرست. من تو همون جهنمیم که امتثال امر تو بکنم، من تو همون جهنمیم که مال تو باشم و امید وصل تو درو باشد، همون بر من کافیه. ندارم گرچه آن دیده که بینم در جمال تو، نیم نومید چون عمرم گذشتن در خیال تو. تو جنت را به نیکان ده، من بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو. همین که من در جهنم مأمور تو باشم، زندانبان تو باشم، همونجا هم امتثال امر تو بکنم، اثرم هم زیاده. تمنای وصال تو در جهنم که به عنوان مأمور تو اونجا باشم همین بره. خیلی از فرشته ها هستن که تو جهنمن، برای امتثال امر الله اونجا هستن، خودشون جهنمی نیستن ولی برای امتثال امر الله. خدا یکی هم من از اونا بکن، من تو جنتت هم نمیخوام. ببینید این یه درجه ای از محبت. حضرت حکیم علماء طحانوی رحمت الله تعالی میفرماید در این امت الله تعالی مردانی پیدا کرده، عرفایی و دلدادگانی از خودش رو پیدا کرده که بالفرض و المحال اگر الله تعالی جنتی نمیداشت که محل پاداش باشه برای مؤمنین، جهنمی نمیداشت که محل عذاب باشه برای نافرمانها، باز هم اونها الله رو به خاطر خود الله بندگی میکرده. یک آمد پیشی بزرگی گفت اگر زد و فردای قیامت جنت و جهنمی نبود، شما فکر نمی کنید ضرر کردی؟ گناه شما یه جنت نقد همین الان با قرب الله تعالی تو دنیا داریم. اصلا این دین آمده، اوامر الله تعالی آمده که دنیای ما رو قبل از آخرت جنت بکنه. و ابن قیم رحمت الله تعالی میگه کسی که به بهشت دنیای خدا داخل نشد، یعنی با اوامر الله تعالی، با اعتقادات صحیح، با امتثال و اجرای اوامر الله تعالی نتونست دنیای خودش رو بهشت بکنه و لذت قرب خدا در همین دنیا برای او جنتی درست نکرد، او به جنت آخرت هم نمیرسه. بنابراین میفرماند که هست ایمانش برای خواست او. اگر ایمانم آورده، چون میفهمه تو ایمان رضایت اللهه، نه برای جنت و اشجار و جو. حتی جنت رو هم مثل یک مشتری نمیخواد تجارت کنه با خدا، او عاشقه و خدا رو برای خدا میخواد. شنیدید در رابطه با بی بی رابعه بصری رحمت الله تعالی که ایشون یه روز میگه آتشی به دست گرفته بود و میرفت و یک دستش آتشی بود، یک دستش یه مقدار آب بود توی قلبه حالی، توی یک سکر و مدهوشی. گفتم بی بی کجا میری؟ گفت میرم با این شعله جنت و آتش بزنم و میرم با این آب جهنم رو خاموش کنم. چون یه بنده هایی هست که خدا رو به خاطر جنت یا جهنم عبادت میکنن و خدا رو به خاطر خود خدا کسی نمیخواد. این توی قلبه حالی بود، توی یک سکر و مدهوشی بود، بهشون دست داده بود این کار رو میکرد. بنابراین هست ایمانش برای خواست او، نی برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نی زبیم آن که در آتش رود. اگر ترک کفر میکنه، عقاید و باورهای بد رو، خراف پرستی رو، فجور اعتقادی رو از زندگیش محو میکنه، نمیره به سمت اینها، کفر رو نمیخواد، مظاهر کفر رو نمیخواد، اعتقادات ناصحیح رو نمیخواد، خراف پرستی رو نمیخواد، این هم از این جهت نمیخواد که رضای الله در اینه، نه برای اینکه از جهنم و شعله های او میترسه، نه خیر به خاطر خداست. این چنین آمد ز اصلا خوی او، نی ریاضت نی به جست و جوی او. این خوی و خصلت او از فطرت الهی او سرچشمه گرفته و الا اینها تنها از طریق ریاضت و تکاپوی فردی حاصل نمیشه، تا کششی از الله نباشه، تا جذب نهانی از الله نباشه، تا یه بنده ای رو الله تعالی مقبولیت نده. معنی اینا این نیست که تلاش و کوشش و اکتساب اعمال حسنه اینا سودی نداره، نه. مولانا اینو میخواد بگه که به هر حال انسان نیاز به جذب الهی داره، کششی از جانب او داره، موهبتی از جانب او داره. حالا یه وقتایی از این کشش اول بعد اکتساب و تلاشه، یه وقتایی هست اول اکتساب و تلاشه بعد جذب الهیه. اما در هر حالت باید یک کششی و یه جذبی از جانب الله باشه، وگرنه تلاش بنده صرفاً به جایی نمیرسه تا او نخواد. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نی جهان به امر و فرمانش رود. بنده ای که اینطوری داره زندگی میکنه که حتی جنت و جهنم براش هیچه و خدا رو فقط به خاطر خود خدا میخواد، اگر یه بنده با این خوی و با این خصلت و با این نهاد و فطرت سالم زندگی بکنه، آیا جهان هستی مطیع امر و فرمان او نمیشه؟ پس چرا لابه کند او یا دعا که بگردان ای خداوند این قضا. اینطور بندهی با اونطور مقام بسیار والا و بزرگی کجا میناله، کجا دعا میکنه که خدای این قضا یا این بلا رو از من دفع کنی؟ یعنی بندهی کامل مخلص هرگز اینطور دعایی نمیکنه، تسلیم محض در مقابل الله. اشاره کردیم که حضرت ایوب علیه السلام بیماره، اما این بیماریش بیش از یه دهه طول میکشه، خیلی از اطرافیاش خسته میشن، از کنارش دور میشن، اما بعد از مدت ها اینطور دعا میکنه: رب انی مسنی الدور و انت ارحم الراحمین. خدای بیماری سختی آمده تو زندگی من، تو هم ارحم الراحمین. حتی نمیگه الله شفا بده، بی صبری بکنه، به قضا و قدر الله تعالی اعتراض بکنه، شکوه بکنه، چرا الله هر جا سنگیه به پای لنگیه، چرا الله من، چرا این بلا سر من داره؟ نه نه، شکوه نمی کند که بماند. از اون طرف حتی برای شفا دعا نمی کنه، فقط تعریض می کنه، یعنی عرض حال، عرض حال. من یه وقتایی هست میرم مثلا حجامت کنم، خب به اون تیغ دکتر و به اون تبحر و تخصص دکتر و به اون محبت دکتر نسبت به خودم ایمان دارم، میدونم آدم خوبیه. حالا این تیغایی که به بدنم فرو میکنه دردم میاد، اما اون لحظه اصلا بهش میگم، نمیگم نزن نزن آقای دکتر نکن، نه اینطوره، فقط عرض حال میکنم. او دردم اومد، شما که دکتر خوبی هستی، ممکنه همینقدر بگم تای تایش، او دردم اومد، دردم اومد، و شما که خیلی دکتر خوبی هستی. یعنی چی؟ این فقط میخوام عرض حال کنم، بگم حالم اینه، و اینا تو کارتو ادامه بده. چرا؟ چون تو دکتری، تو بهتر میفهمی، شاید این همین درد و همین شرایط به نفع منه، من نمیدونم، لذا فقط عرض حال میکنم. یه وقتایی آی دردم گرفت، شما که دکتر خوبی هستی، همین، بقیهشو به اون میسپارم، فقط بفهمه حالم اینه تو این تیغایی که داره میزنه. اینو میگن عرض حال. اصلا به دکتر نمیگم ادامه نده، بس کن دیگه، چه خبرته، نخواستم آقا جمع کن، نه، چون به اینا ایمان دارم، میدونم این تیغش هم سراسر حکمته، دردش هم حکمته، تای تایش همینه که عرض حالی میکنم، شرایطمو بهش میگم. حضرت ایوب علیه السلام فقط عرض حالی به درگاه الله تعالی کرد: به من مریضی رسیده، تو هم ارحم الراحمین، بقیه دست توه. مرگ او و مرگ فرزندان او بهر حق، پیشش چو حلوا در گلو. این انسان کامل، این بنده فاضل، مرگ خودش و مرگ فرزندانش برای او در مقابل رضایت الله تعالی مثل حلواست. اگر الله تعالی یه روزی جانی از اطرافیان او رو هم میگیره، و اگر الله تعالی او رو با یک ابتلا و آزمایشی از مرگ فرزندان هم روبرو میکنه، این مثل حلوایی که در گلوس برای شیرینه. بله، اونام بنا به طبع بشری خودشون مقداری از لحاظ جسمی ممکنه که در معرض اون غم قرار بگیرن، اما لحاظ روحی و لحاظ درونی کاملا تسلیم الله. مثل این که بالاخره استاد رزمیکار به بدن یه رزمیکار که میزنه، درد داره، نیست که درد نداشته، اون مثل آدم دیگه درد رو حس میکنه، اما در درون راضیه، در درون ناراحت نیست، در درون خوشحاله که استاد به من داره توجه بیشتر میکنه، با من بیشتر تمرین میکنه. نزع فرزندان برای آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. جون کندن فرزندان در نزد اون ولی کامل مثل حلوای خوشگوار و لذیذیه که برای پیر فقیر لذت بخش و خوشاینده. پس چرا گوید دعا الا مگر در دعا بیند رضای دادگر؟ او دعا نمی کنه، از این که شکوه کنه، شکایت کنه، بر قضا و قدر الهی اعتراض کنه. اگر دعا می کنه، چون میفهمه الله دعا رو دوست داره، دعا تکمیل بندگیه، دعا میکنه چون میفهمه الله تعالی دعا رو دوست داره. از دعا نبود مراد عاشقان، جز سخن گفتن به آن شیرین دهان. مقصدش از دعا فقط همینه که با الله تعالی سفره دل رو باز کنه. آه را جز آسمان همدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. از دعا میخواد محرم رازی مثل خدا داشته باشه، میخواد آهشو به ذات الله پیش کنه، میخواد ربنا بگه تا او رو خوش کنه. خوش همی آید مرا آواز او، آن خدایا گفتن و آن آه او. الله تعالی آه و ربنای بنده رو دوست داره. اگر دوست الله یه وقتایی دعا میکنه، منظورش از دعا این نیست که لزومن و حتما هرچی من فاکتور کردم، هرچی من نسخه کردم، اونا باید بشه. نه، دعاشم میکنه، الهاه و پافشاری در دعا هم میکنه، بقیه رو به الله میسپاره. چرا دعا میکنی؟ چون الله دعا رو دوست داره، نشانه عبدیته، نشانه عاجزیه. الله ربنا رو دوست داره، چون او دوست داره من این کار رو میکنم. در حدیث آمده که الله تعالی اینقدر دعای بنده، ربنای بنده، بودن بنده با خودش رو دوست داره که گاهی وقتا به جبریل امین میگه دعای فلان بنده من رو اجابت کن، هرچی میخواد بهش بده، اما یکم با تأخیر. چرا؟ چون من ربناش رو دوست دارم، چون بودن این بنده با خودم رو دوست دارم. دیدید بلا تشبیه، فقط به خاطر اینکه یه خورده درک این مسئله برامون آسون بشه، وگرنه چه نسبت خاک را با عالم پاک. گاهی وقتا من یه چیزی برای بچه‌م می‌خرم میارم خونه، خریدم، گرفتم، آوردم، اما مستقیم دست بچه نمیدم بگی برو. گاهی وقتا اینو پشتم مخفی می‌کنم، خودم هم دارم تابلو کاری می‌کنم که بچه یه جورای متوجه بشه من یه چیزی گرفتم. حالا بچه دور برم هی میپله که هی میگه بابا 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 چی گرفتی؟ من این صحنه رو خیلی دوست دارم، بابا بابا گفتن و اینکه بچه مثل پروانه دورم بپیچه و هی با یه ناز و ادای منو صدا کنه، اینو دوست دارم. برای همینه میدم برش، چون برای او خریدم. ولی یه چیز دیگرم دوست دارم، میخوام یکم کشش بدم تا این بچه یه رابطه عاطفی و قشنگ قبل از این چیزی که به دستش برسه با من ایجاد بشه. او میگه بابا بابا، میپیچه دور و برم این ور اون ور، چی گرفتی؟ چی کار کردی؟ نه مگه قرار بوده چی بگیرم؟ چه خبره مگه؟ نه بابا یه چیزی گرفتی؟ نه مگه چه خبره؟ این ور اون ور اون ور. بعد میگم بفرما، میدم بهش، بغلشم میکنم، میبوسمش. ما بدونیم الله تعالی چقدر ما رو دوست داره. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما میگه ما اگر بدونیم الله تعالی چقدر با ما محبت داره، از فرط محبت جان میدیم، از فرط این خوشی جان میدیم، الله انقدر ما رو دوست داره. اما غافل از این که یار را بر من نظر شد دوخته، حیف من با دیگران دل دوخته. الله تعالی وقتی بنی اسرائیل رو خطاب میکنه به بنی اسرائیل میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل نعمتایی که به شما دادم یاد کنید. یکم شرم کنید، این همه نعمت بهتون دادم، از همین نعمتا شرم کنید. الله تعالی وقتی بنی اسرائیل رو میخواد خطاب بکنه، چون این قوم لجوج و عنود بودن، حتی طاعت و بندگیشون هم برای همون من و سلوا و برای همون منافع مادی و دنیویشون میخواستن، اینا رو با نعمت ها به سمت خودش دعوت میده. اما وقتی نوبت این امت میرسه، الله تعالی به این امت نمیگه نعمت های منو یاد کنید، میگه منو یاد کنید. فاذکرونی اذکرکم، ای امت محمد، شما مثل بنی اسرائیل نیستید که فقط به خاطر نعمت ها منو بخواید، شما به خاطر خودم منو میخواید. شما منو یاد کنید، من شما رو یاد میکنم. شما مال من باشید، من مال شما میشم. من کان لله کان الله له. چه رابطه قشنگی رو الله تعالی با ما داره معرفی میکنه. اما غافل که ما متوجه نیستیم، اون نعمت کوچیک کوچیک رو میبینیم اما منعم حقیقی رو نمیبینیم. حتی دوستان الله تعالی گاهی وقتا از نعمتهای دنیا اگر استفاده میکردن به خاطر اینکه اینها ذل و سایه نعمتهای آخرته، از اینها جنت یادشون میامد و لذتهای جنت، اینها رو غافلانه و از روی فقط لذت جویی از این نعمتها استفاده نمیکردن، بلکه وقتی این نعمت ها رو استفاده می کردن به یاد نعمت های حقیقی جنت می افتادن و تو نعمت منعم رو می دیدن، الله رو می دیدن. این نعمت ها نه تنها اونها رو نفس پرور و لذت جو نمی کرد، غافل نمی کرد، بلکه با نعمت و استفاده بردن از نعمت یک نورانیت و معنویتی رو هم در دل خودشون ایجاد می کردن، چون با این نگاه به نعمت ها نگاه می کردن. آن شفاعت آن دعا از رحم خد می کند آن بنده صاحب رشد. اگر چنین بنده کامل و راهیافته ای از درگاه الله تعالی شفاعت دیگران رو هم می خواد یا دعایی می کنه، مثلا مسلمن از روی میل طبعی و عاطفه بشری خودش صرفا نیست، بلکه تو دعا عبدیت رو می بینه، رضایت الله رو می بینه، رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. او از همون لحظه‌ای که چراغ عشق الهی رو در قلب خودش روشن کرده، تمام تمایلات طبعی و خصائل بشری خودش رو همه رو سوزونده، خودخواهی ها رو، نفس پروری ها رو، شهوت رانی ها رو فدای عشقش کرده، فدای محبتش کرده. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. او با عشق الهی اون اوصاف رذیله و اون صفات بشری خودش رو گویا اونها رو همه رو سوخته و گویا از خودش به یک پاکی و پالایش خودش رو رسونده با شعلای عشق. ببینید عزیزان، یا ما بعد رذایل رو، بدی ها رو، خودخوایا و خودپسندی ها رو همین دنیا با آتش عشق بسوزونیم، با آتش ریاضت، با آتش مجاهده، اینا رو بعد بسوزونیم، پاک کنیم و سالم به ملاقات الله تعالی بریم، یا اگر این دنیا اینا با این شعله های عشق، با این شعله های ریاضت و مجاهده نسوخت، با شعله های جهنم میسوزه. یعنی این پالایش و این پاکی اگر دنیا با آتش عشق و مجاهده و تلاش اینا سوخت و از خودت انسان کامل درست کردی، فبها جنت. اگر نشد، این بدی ها، این رذائل، این صفات زشت رو آتش جهنم می سوزونه و تا اینا رو پاک نکنه به جنت نمیتونی بری. البته نوعیت عذاب جهنم برای اهل ایمان و غیر مسلمان ها متفاوته. غیر مسلمان ها با اعتقادات بد اگر وارد جهنم میشن، برای تعذیب میشن، یعنی برای عذاب. ولی مؤمن و مسلمان که اعتقادات درستی داره ولی یه سری رذائل، یه سری بدیا داشته که تو دنیا پاکش نکرده، با حسد مرده، حسد تو خودش پاک نکرده بوده، با تکبر مرده، با خودخواهی و خودپسندی، با نفسانیت مرده، با شهوات مرده، به یه سری گناه ها گرفتار بوده و مرده، این مؤمن به جهنم میره. اما جهنم او برای تعذیب نیست، برای تهذیبه، تهذیب برای پاک شدن. و نوعیت عذاب این با سایر کفار متفاوته و تا اندازه ای در جهنم هست که از این رذائل پاک بشه، بعدا به جنت داخل بشه. لذا عزیزا، این آتش عشق الهی رو در دل شعله ور کنیم، با این آتش عشق الهی رذائل رو در خودمون بسوزونیم، از بین ببریم. اگر اینا تو دنیا پاک نشد و با همین رذائل دنیا رفتیم، اون موقع آتش جهنم اینها رو پاک میکنه. اینجا مولانا به این اشاره میکنه، میگه دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. اوصاف و رذائل بد رو در وجود خودش با آتش عشق سوختنده، مال خدا شده. هر طروقی این فروقی کی شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت. حالا مولانا میگه هر طروقی، طروق به کی میگن؟ طروق به شبرو میگن، کسی که شبا راه میره، و صیغه مبالغه است از طرق یا طروق، شب در آمدن. میگه هر طروقی این فروقی کی شناخت، یعنی هر شبروی کجا میتونه فرق ما بین اینها رو درست تشخیص بده؟ جز دقوقی تا در این دولت بتاخت، جز شیخ دقوقی، عارف بزرگ دقوقی، که تا در این دولت بتاخت، در این دولت قرب، در این دولت وصل الله تعالی، این خوب تاخت و خوب این قصه رو شناخت. حالا قصه دقوقی و کرامتش، این دقوقی یه فرد، مولانا میگه هر کسی، هر شب روی نمیتونه این نکات ریز و ظریف رو تشخیص بده و اینها رو درست بفهمه، مگر یه عارف کامل مثل دقوقی، که حالا حکایتش رو مولانا اینجا میاره، از یه عارفیه و یه سری کرامت ها داشته، برای اینکه این مطلب رو برای ما یکم تفهیم کنه و درکش برای ما آسان تر بشه. به هر حال اون چیزی که لب لباب این داستان بود این بود که عزیزان، ما اگر میخوایم دنیای خودمون رو بهشت کنیم و اگر میخوایم به شادکامی حقیقی دست پیدا بکنیم، لازمش اینه که اون جهان بینی خودمون رو، اون نگاه خودمون رو به دنیا عوض کنیم. دنیا برای لذت جویی ها نیست، دنیا برای تکمیل لذت ها نیست، دنیا برای تکمیل اوامر الله تعالی است و ما برای رشد و تعالی در دنیا آمدیم. آمدیم الله رو راضی کنیم و دنیا بریم، نه آمدیم نفس رو راضی کنیم و دنیا بریم و لذت هامون رو تکمیل کنیم. بلکه اگر با این نگاه به دنیا نگاه کردیم که ما دنبال رضایت اللهیم، حالا هر چی در این دنیا برای ما پیش میاد، حالات موافق طب یا گاهن مخالف طب، همه اینا برای ما لذت بخش میشه، چون تو اینا معنا پیدا کردیم، تو اینا یک در حقیقت هدف پیدا کردیم. ما با معنا بخشی به سختی های دنیاست که میتونیم سختی های دنیا رو برای خودمون نه تنها آسان بلکه لذت بخش کنیم. سختی ها جز لاینفک دنیاست، ما بخوایم یا نخوایم دنیا برای همه به نوعی سختی هایی داره، حتی ثروتمند، حتی قدرتمند، اما این سختی ها وقتی شیرین و لذت بخش میشه که ما بتونیم در اینها معنایی پیدا کنیم، تو اینا بتونیم. من گاهی وقتا توی آغوش فشار داده میشم، پشت سر نگاه میکنم، یعنی دوستم بوده، چندین سال ندیدمش ولی حالا تو آغوشش فشار داده شدم. چند دقیقه پیش این آغوش برای من زجدهنده بود، فشار، درد، و اصلا برای من خیلی سخت بود. حالا پشت سر نگاه کردم، یعنی دوسته، چون معنا دیدم توش، دیدم از طرف دوسته، حالا همه اونا لذت بخش شد، همه اونا برای من پر کیف و لذت شد، چون اینا دیدم از طرف دوست بود. یه معنا تو اون سختی پیدا شد، اون سختی لذت بخش شد. وقتی ما بتونیم تو سختی های دنیا یه معنا بخشی رو ایجاد کنیم و برای اونا یه هدفی پیدا کنیم، سختی های دنیا لذت بخش میشه. ما نمیتونیم سختی ها رو از زندگی دنیا کلن حذف کنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا دنیا عجین شده با سختی ها، ولی سختی ها رو میتونیم بهش معنا بدیم، جهان بینیمون رو عوض کنیم، تلقی درستی از خدا داشته باشیم و از این نظام آفرینش، و با این نگاه مثبت اون موقع همه سختی های دنیا نه تنها آسان بلکه برای ما لذت بخش میشه. الله تعالی توفیق عمل بده و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.